سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که آخرین روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم، با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
بله، صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید خانم ها و آقایون. یک بار دیگه به همراه آقای مهدی طاهباز، من هومن عسکری در خدمت شما هستم. پیش از هر چیز دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
خبرنگار رادیو فردا در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موصل چشمش را از دست داد.
آخرین خبرها از پرونده تخلف 8000 میلیارد تومانی. مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شد.
باراک اوباما میگوید عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دونالد ترامپ خطرناک است.
رسول محمود، یکی از خبرنگاران رادیو فردا در عراق که عملیات آزادسازی موصل را پوشش خبری می‌داد، روز پنجشنبه در خط مقدم عملیات چشم چپ خود را بر اثر اصابت ترکش خمپاره گروه موسوم به حکومت اسلامی و داعش از دست داد.
ساعت 5:30 بامداد امروز اولین شلیک عملیات آزادسازی موصل از بلندی‌های کوه زردک شروع شد. جنگی که فرماندهان نظامی هم نمی‌دانند کی خاتمه خواهد یافت. رسول محمود جاف، بلندی‌های کوه زردک.
این بخشی از گزارش رسول محمود بود از روز نخست عملیات موصل. رسول محمود علاوه بر از دست دادن چشم، متحمل جراحات دیگری هم شده است و هم اکنون در اربیل تحت مراقبت پزشکی قرار دارد. بر پایه گزارش‌ها علاوه بر آقای محمود، فیلمبردار یک رسانه محلی هم در این انفجار زخمی شده است. این دو خبرنگار به بیمارستانی در شهر اربیل منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. بنا به گفته پزشکان همینک وضعیت سلامت آقای محمود در شرایط خطرناکی قرار دارد.
شهاب الدین قندالی، مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به اتهام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد. به گزارش وبسایت جماران، آقای قندالی روز چهارشنبه پس از احضار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی و پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شد. پیش از این امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، از تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده بود.
باراک اوباما تکرار عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دونالد ترامپ، نامزد انتخابات حزب جمهوری خواه را خطرناک خواند. آقای اوباما روز پنجشنبه در جریان یک گرد همایی انتخاباتی در حمایت از هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، سخنان آقای ترامپ را مایه تضعیف مشروعیت انتخابات و دموکراسی در آمریکا توصیف کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه گفت نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، البته در صورتی که پیروز اعلام شود. این سخنان آقای ترامپ با انتقاد برخی از سیاستمداران جمهوری خواه از جمله سناتور مککین روبرو شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.
کریستیان ژول نایهولم، مدیر عامل شرکت حمل و نقل دانمارکی مرسک، میگوید این شرکت بعد از چند سال غیبت به ایران بازگشته است. به گفته آقای ژول نایهولم، بازار ایران توان بالقوه رشد سریعتری دارد. روز پنجشنبه با اشاره به سابقه حضور این شرکت در ایران گفت حضور مرسک دسترسی به شبکه جهانی و تجهیزات این مجموعه را فراهم می کند. شرکت مرسک حدود 4 سال پیش در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی روابط خود را با بندرهای ایران متوقف کرده بود.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، از آزادسازی زودتر از موعد شهر موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. آقای عبادی روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی به کنفرانس بین‌المللی درباره موصل در پاریس اعلام کرد که نیروهای این کشور سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها به سوی موصل پیشروی می‌کنند. نخست وزیر عراق همچنین تعهد داد که نیروهای عراقی از غیر نظامیانی که از موصل می‌گریزند حفاظت خواهند کرد. همزمان یک فرمانده ارتش عراق هم خبر داد که نیروهای ویژه این کشور روز پنجشنبه شهرک برتله در 20 کیلومتری موصل را از دست نیروهای شبه نظامی گروه حکومت اسلامی خارج کردند. در همین حال پیشمرگه های کرد حمله جدیدی در اطراف موسل آغاز کردند. در کنفرانس پاریس دیپلمات های ارشد و نمایندگان حدود 20 کشور جهان شرکت کردند. موسل در تابستان سال 1393 خورشیدی به تصرف داعش درآمد.
روسیه و دولت سوریه روز پنجشنبه با یک آتش‌بس 24 ساعته در حلب موافقت کردند. روسیه و سوریه این تصمیم را با هدف ارسال کمک‌های انسان دوستانه به حلب و فراهم شدن امکان خروج غیر نظامیان اعلام کردند. گروه‌های مخالف بشار اسد این آتش‌بس را بخشی از یک کمپین روانی علیه خود می‌دانند که قصد دارد آنها را وادار به تسلیم کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ارتش سوریه از روز پنجشنبه در شرق حلب آتش بس یک طرفه اعلام کرد. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش این کشور دالان امنی در منطقه نزدیک جاده کاستلو برای خروج غیرنظامیان گرفتار شده در شرق حلب گشوده است. همزمان روز پنجشنبه روسیه نیز از برقراری آتش بس 24 ساعته در حلب خبر داد. به گفته سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، این کشور نیز با برقراری یک آتش بس 24 ساعته در حلب سوریه موافقت کرده است. گفته شده است که حدود 250 هزار نفر در شرق حلب گرفتار درگیری بین شورشیان و ارتش سوریه شدند. حکومت سوریه مخالفان مسلح در آن منطقه را متهم کرده که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. در هفته‌های گذشته با شدت یافتن بمباران منطقه تحت کنترل مخالفان دولت در حلب از سوی جنگنده‌های روسیه و سوریه، بسیاری از زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها و حتی مخازن آب نیز مورد اصابت قرار گرفتند و صدها شهروند غیر نظامی جان باختند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، درباره علت پذیرش آتش بس از سوی سوریه و روسیه در حلب به رادیو فردا میگوید:
اینکه سوریه و روسیه این دو سه روز اخیر حاضر شدن به یک نوع آتش بس موقت و امروز هم روسیه اونو تمدید کرده این آتش بس رو برای سه روز، به علت فشارهایی است که در اروپا علیه روسیه وجود داره. دیشب آقای پوتین در اینجا در جلسه شرکت کرد با خانم مرکل صدر اعظم آلمان و آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه و مذاکرات بسیار بسیار شدید بوده و امروز هم سران کشورهای اروپا در بروسل دور هم جمع شدند و یکی از مشکلات و مسائل اصلی که صحبت میکنن سوریه هست و میخوان تحریم‌های جدیدی رو برقرار بکنن. فکر میکنم که در اثر این فشار افکار عمومی اروپای غربی آقای پوتین یک نرمشی نشون داده، ولی فکر میکنم این نرمشی موقتی.
ارتش سوریه پیشتر اعلام کرده بود که گروه‌های مسلح حاضر در شرق حلب نیز می‌توانند از فرصت آتش‌بس استفاده کرده و منطقه را ترک کنند. یک سخنگوی ارتش سوریه گفته بود که خروج امن این افراد تضمین می‌شود و آنها باید از این فرصت برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان استفاده کنند. در همین حال گروه‌های مخالف بشار اسد در شرق حلب این آتش‌بس را بخشی از یک کمپین روانی علیه خود می‌دانند که قصد دارد آنها را وادار به تسلیم کند. آنها اعلام کردند که آماده یک عملیات بزرگ برای شکستن محاصره حلب هستند و اقدامات نیروی هوایی روسیه علیه آنها شکست خواهد خورد. علی صدرزاده درباره علت مخالفت گروه‌های مسلح در حلب برای خروج از این شهر معتقد است:
تا به حال به اصلاح اجازه رو داده، این اجازه به حقیقت نپیوسته. پس از اینکه این عده ای آمدن بیرون، اونها رو دستگیر کردن، به همین علت هم این مخالفین مسلح ابا دارن، ترس دارن بیان بیرون. از طرف دیگه جبهه نصره هم خانخواه مایل نیست که این آتش بس برقرار بشه، چون میدونه که اگر این آتش بس برقرار بشه در حقیقت اون مستثنا خواهد بود از آتش بس. در همه آتش بس ها هم جبهه نصره هم دولت اسلامی مستثنا بوده، بنابراین سعی میکنه که نگذاره این آتش بس برقرار بشه که به ضررش هست.
در همین حال اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که در صورت شکست تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و پایان خشونت‌ها در سوریه، حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تحریم خواهد کرد. این اتحادیه اعلام کرد که تمام گزینه‌ها و اقدامات بازدارنده در صورت خاتمه نیافتن خشونت‌ها در سوریه مد نظر قرار خواهد گرفت.
خب بریم سراغ موضوع پرخبر این روزها، یعنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ادامه ماجرا. هومن، یک مراسمی برگزار شد چند ساعت پیش به اسم مراسم الاسمیت، اگه من اشتباه نگم اسمش رو،
ضیافت شام
ضیافت شامیه که نزدیک برگزاری هر انتخابات دو تا کاندیدا تو شرکت میکنن و یه مدل حالت خودمونی تر از اون مناظره و اینها داره.
آره، اینجا یک فضای یک محیطی برقرار میشه که ایجاد میشه که دو تا کاندیدا، دو تا نامزد اونجا شرکت میکنن به دور از اون حالت خیلی جدی و خشک تبلیغات انتخاباتی، شوخی میکنن، طنز میگن، صحبت میکنن، حتی خودشون رو به طنز میگیرن، رفتار خودشون رو، و یه مقدار از اون حال و هوا خارج میشه، یعنی آماده میشن برای اینکه حالا هر کس پیروز شد بپذیره اون نفر مقابل پیروزیش رو. این همین تصویری
که
آره مال همین چند ساعت پیش بود که آقای ترامپ اینجا داره صحبت میکنه.
ترامپ کراوات قرمزش رو نزده به تیپ
نه این مراسم چیز بود که رسمی بود،
خیلی رسمی.
آره، پاپیون سفید و تاکسیدو خیلی رسمی. به هر حال مراسم امشب برگزار شد، هر دو نفر هم اینجا صحبت کردن.
بعد رفتارشون چطور بود آقای ترامپ و خانم هیلاری؟
برخلاف شب گذشته که اصلا با همدیگه دست ندادن، حتی احوالپرسی هم نکردن اون اول، امشب آقای ترامپ در حالی که داشت میرفت بالای سن دست به شونه خانم کلینتون زد، آخر هم با هم یک دستی دادن، حالا یه مقدار فاصله دور، مثلا یه صندلی هم بینشون بود، ولی خب یه مقدار اون حداقل اون چیزی که به نظر می رسید از دیشب یکم صمیمیتر بود. البته
سالهای قبل هم تو انتخابات قبلی هم این مراسم برگزار شده، چه تفاوتی داره این داشت این مراسم برگزار شده
با سالهای گذشته؟ مثلا سری قبل که آقای باراک اوباما بود در مقابل آقای میترامی، خیلی جو آرومتر بود، بیشتر طنز قضیه بیشتر بود، ولی امشب خیلی جوک ها تند و تیز بود، حتی یه جای آقای ترامپ خیلی جدی در مورد خانم کلینتون صحبت کرد که همه سالن ساکت شده بودن، کسی دیگه نمیتونست بخنده و حتی یه جا هو میکردن. شما فکر کن این آدم ها با همه از طبقات بالای اجتماعی با این لباس و این وضعیت مثلا هو میکردن توی همچین سالنی.
از صحبت هایی که توی این مراسم گفته شد کدومش بیشتر جلب توجه کرده؟ چه حرفایی زدن؟
خب دو سه تا سه چهار تا جمله از هر دو طرف هست که خیلی پخش شد، انعکاس زیادی پیدا کرد. یکی شوخی آقای ترامپ بود در مورد خانم کلینتون که گفتش که پشت صحنه که بودیم خانم کلینتون داشت راه میرفت، به من برخورد کرد، گفت منو ببخش. منم گفتم باشه، بعد از اینکه رئیس جمهوری بشم میبخشم، که کنایه بود در مورد اینکه گفته بود اگه من رئیس جمهوری بشم زندانت میکنم، که حالا میگه گفته ببخشم. بعد گفت خانم کلینتون هم گفته که بعد از اینکه من رئیس جمهوری بشم لطف میکنم بهت واگذار میکنم که خود انتخاب کنی که سفیر آمریکا بشی در عراق
یا در افغانستان.
حالا از اونورم خانم کلینتون یه شوخی خیلی چیز کرد، خیلی تندی کرد و گفتش که این مجسمه آزادی که میبینید که سمبل آزادی آمریکا، نماد تاریخ ماست و خیلی بهش نگاه میکنن با افتخار، آقای ترامپ که نگاه میکنه به چشم یه زن نگاه میکنه، امتیاز بهش میده، میگه از مثلا 5 تا 4 تا، بعد برای اینکه وزنش کم بشه مشعلش رو باید بذاره کنار، این لو هم بذاره وزنش بهتر شه، مدل موش هم عوض کنه، که این خب میدونی برای نماد آزادی و اینها یه مقدار تند بود.
خیلی هم عالی، مرسی هومن، ممنون. اگر هم شما نظری دارین در رابطه با این خبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یا خبرهای دیگه، میتونین که با این شماره تلفن که الان هومن اعلام میکنه تماس بگیرید.
دیشب خودش یادش مونده بود، حالا دوباره 2042022112 2112. یک بار دیگه تکرار میکنم، 2042022112 2112.
آقای ولادیمیر پوتین، بشار اسد و سید علی خامنه ای، شما دارید مردم رو بمبارون میکنید، آیا این مزخرف نیست که در صحنه دیگری همچین صحبتی رو میکنید؟ بمبارون میکنید و میگید راه حلش دیپلماسیه؟ خجالت بکشید.
آقای خامنه ای، خودت با خودت فکر کن، این کلمه ایه نه شرقی نه غربی، حال چی شد؟ هم غربی هم شرقی همه با هم هستید و بچه های سوری را کشتید. آقای خامنه ای فکر همین کلمه بکن، خودت با خودت، با پیش وجدان خودت.
تجربه نشون میده که سران عربستان سعودی برای حفظ حکومت پادشاهی خودشون حاضرن دست به هر کاری بزنن که مبادا دموکراسی وارد کشور خودشون بشه. یاد گرفتن که دوروبر خودشون رو ناامن کنن تا خودشون در آسایش امنیت باشن.
خب خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، هفته‌نامه پنجره در شماره تازه خودش چه موضوعی رو مورد توجه قرار داده؟
هفته‌نامه پنجره که هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان، در این شماره، یعنی شماره تازه خودش، عکسی از آقای محمود احمدی نژاد روی جلد منتشر کرده با تیتر خلأ تئوریک و به این موضوع پرداخته که چرا اصولگرایان یا در مجموع مقام‌های حکومتی در ایران دچار خلأ تئوریک شدند. مقاله اصلی این بخش مربوط است به عطاءالله رفیعی با تیتر خلأ تئوریک با آدم‌ها چه می‌کند، و در این مقاله تاکید شده که آقای احمدی نژاد به رغم فضیلت‌هایی که از نظر اصولگرایان داشته، زمانی که به دولت رسید تلاش کرد که خودش رو در مقام یک ایدئولوگ مطرح کنه و بنوشته این هفته‌نامه مشکل ایشون و اصولگرایان از همینجا آغاز شد، چرا که ایشون به دلیل فقر تئوریک مجبور شد از کسانی استفاده کنه که این تئوری ها رو به ایشون ارائه بدن و اونها سبب شدن که آقای احمدی نژاد هم خودش آسیب دید و هم هوادارانش دچار شکست و سرخوردگی شدن. البته مطالب دیگری هم در این هفته‌نامه در این باره منتشر شده. عباس سلیمی نمی، محسن کوکن و ناصر ایمانی از چهره‌های اصولگرا درباره خلأ تئوریک به ویژه در جناح اصولگرا مطالبی یا گفتارهایی در این شماره هفته‌نامه پنجره دارند.
خب بریم سراغ تماشاگران امروز. عکس باب دیلن روی جلدش منتشر کرده و به این ماجرای نوبل ادبیات پرداخته. چه نکاتی مطرح شده توی این شماره از تماشاگران امروز در این رابطه؟
تماشاگران امروز در مطالب مفصلی که در شماره تازه خودش منتشر کرده به این موضوع پرداخته که آیا این نوبل امسال به حق اعطا شده یا نه، و نوشته که به رغم اینکه معمولا در ایران چهره‌های فرهنگی خیلی درباره نوبل ادبی اظهار نظر نمی‌کنن، اما امسال این کار رو انجام دادن، چرا که بسیاری از اونها باب دیلن رو به عنوان کسی که شایسته دریافت نوبل ادبی بوده نمی‌شناختن، بیشتر اون رو به عنوان ترانه‌سرا و خواننده می‌شناختن. برخی از چهره‌های فرهنگی در این زمینه اظهار نظر کردن، از جمله آقای اسدالله امرایی، محمود حسینی زاد و برخی دیگر نظرات موافق و مخالف شون رو در هفته‌نامه تماشاگران امروز بیان کردن. یک مطالب، البته مطالب دیگری هم این شماره تماشاگران امروز داره، از جمله درباره برنامه‌های تلویزیونی و همچنین یک برنامه در یک گزارش درباره شمارش معکوس برای رویای سرخ و سفر به مریخ.
خب از تماشاگران امروز بریم سراغ ماهنامه ادبی کاروان. عکسی از آناخماتوا شاعر روس رو روی جلد چاپ کرده. مناسبت این جلد با مطالب این شماره این ماهنامه ادبی چیه؟
ماهنامه کاروان در این شماره ویژه‌نامه‌ای برای این شاعر روس منتشر کرده که برخی از چهره‌های سرشناس در حوزه ادبیات و ترجمه مطالبی در این باره دارن، از جمله آقای عبدالله کوثری هست که ایشون یک مقاله را ترجمه کرده و همچنین دو شعر از این شاعر روس رو آقای احمد پوری که از مترجمان سرشناس در حوزه شعر هست ترجمه کرده که برای اولین بار در ماهنامه کاروان منتشر شده. اما کاروان در بخش کاروان هنر و ادبیات امروز ایران هم مقاله‌ای داره از خاطره شیبانی با عنوان عباس کیارستمی و زیبایی شناسی غزل، که به بررسی و تحلیل آثار این فیلمساز و مقایسه اون با قالب غزل فارسی پرداخته. در یک بخش یادنامه هم یکی از داستانهای برخس رو که با ترجمه احمد میرعلایی سالها پیش منتشر شده بود به مناسبت یا همزمانی سالگرد کشته شدن احمد میرعلایی در این شماره کاروان بازنشر شده.
بله شهرام رفیع‌زاده، ممنون که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه،
اونی که رفته عشقم بود نمیدونم که کی کجا بهش فهمون، که ما دوتا دیگه مال هم نیستیم، رفت منم دندم نرم و چشمم کور، غر ممنون تو غرمه.
آخرین اخبار از متن و حاشیه موسیقی ایران.
یه سری درد مال بدیامه، یه سری هم یادگاری از یه دوستم موند، حتی بغل و بوس ممنون، حرفا رو میشه از رو پوستم خوند.
سرخط خبرها. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موسل چشمش را از دست داد. کریستیان ژول نایهولم مدیر عامل شرکت حمل و نقل دانمارکی مرسک میگوید این شرکت بعد از چند سال غیبت به ایران بازگشته است. باراک اوباما تکرار عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دونالد ترامپ نامزد انتخابات حزب جمهوری خواه را خطرناک خواند. شهاب الدین قندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 5 شخص حقیقی و حقوقی حامی مالی گروه حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. عربستان هم اقدام مشابهی در این زمینه انجام داده است. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، دبیرکل محصور حزب اعتماد ملی، در پی انتشار نامه‌ای از پدرش خطاب به حسن روحانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد. ارتش سوریه با اعلام آتش‌بس یک طرفه در شرق حلب به ساکنان اجازه داد که مناطق تحت محاصمه را ترک کنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سخنان یک ژنرال آمریکایی درباره دست داشتن ایران در حمله موشکی از یمن علیه کشتی‌های آمریکایی را بی‌اساس خواند.
لیگ برتر، نتایج و درگیری پس از دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و تیم پرسپولیس. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز پیگیری شد. تیم‌های اول تا سوم جدول بازی داشتند و شرایط به گونه ای رقم خورد که پرسپولیس در رده اول باقی موند، تراکتور سازی همچنان دومه و نفت هم با عنوان سومی به بازی‌های خودش ادامه خواهد داد. پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان 1-1 مساوی شدن. بازی جنجالی بود و ویدیوهای دلخراشی از این مسابقه منتشر شده. خبرگزاری‌ها گزارش تصویری منتشر کردند که تعداد تقریبا میشه گفت زیادی از تماشاچی‌ها به خاطر ضربات سنگی که به اونها برخورد کرده دچار مصدومیت‌های شدید شدن و با خونریزی شدیدی مواجه بودن. حتی بعضن از توی جایگاه تماشاچی‌ها اجازه نمی‌دادن که این تماشاچی که کاملاً دچار خونریزی شده بتونه بیاد داخل محوطه و اورژانس داخل محوطه ورزشگاه بهش رسیدگی کنه، که این خیلی عجیبه و دور از قوانین فوتبال دنیاست. و یه تماشاچی وقتی در ورزشگاه دچار چنین مصدومیتی میشه، مسئولین ورزشگاه، مسئولین برگزاری مسابقه موظفن که او رو تحت خدمات درمانی قرار بدن، ولی به هر حال نه نیروی انتظامی به نظر میرسید که به درستی میتونه وظایف خودش رو انجام بده، نه نیروهای خدماتی داخل ورزشگاه و نه خود تماشاچی ها اون همکاری رو به صورت حرفه‌ای انجام دادن تا بازی بتونه در نهایت به پایان برسه. تعداد بسیار زیادی مجروح به جا گذاشته شد که در بین اونها لابلای تصاویر دیده شد که حتی کودکان و نوجوانان هم بودند که زخمی شدند. تراکتور سازی با فولاد خوزستان به تساوی 2-2 رسید. نفت هم در دقایق پایانی تونست ذوب‌آهن اصفهان رو شکست بده. خبر بعدی باز درباره فوتبال، تیم ملی فوتبال جوانان ایران موفق شد گام به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جوانان آسیا بگذاره. رده سنی زیر 19 سال ایران تونست با گل ابوالفضل رزاق‌پور یمن رو از پیش رو برداره. ژاپن هم قطر رو از همین گروه تونست ببره. به این ترتیب ژاپن به عنوان صدرنشین و ایران در رده دوم گام به مرحله بعدی گذاشتن. قطر از دور مسابقات حذف شد. ایران در 1/4 نهایی باید با ازبکستان بازی کنه و اگر پیروز بشه به احتمال زیاد با عربستان در مرحله نیمه نهایی رویارو خواهد شد. و خبر آخر، رقابت‌های لیگ اروپا دیروز پیگیری شد. بازی‌های پرگل و جذابی بود. منچستر یونایتد بعد از بازی تقریبا خوبی که میشه گفت در آنفیلد مقابل لیورپول برگزار کرد، این بارم یه بازی خوب رو به نمایش گذاشت و تونست 4-1 فنرباخچه از ترکیه رو شکست بده. اولمپیاکوس از یونان با همین نتیجه آستانه قزاقستان را شکست داد. سنت اتین فرانسه با 1 گل قابالا از آذربایجان را مغلوب کرد و یه بازی حساس هم دیدار آلکمار هلند با مکابی از تلاویو اسرائیل بود که علیرضا جهانبخش بازیکن تیم آلکمار هلند خب به خاطر اینکه نمیتونست در این مسابقه حضور پیدا کنه قاعدتا در ترکیب تیمش حاضر نبود و آلکمار بدون جهانبخش در خانه به مکابی باخت و هواداران تیم مکابی اسرائیل جشن شادی رو در ورزشگاه برپا کنن و تیم آلکمار هلند هم دیگه شانس بسیار کمی برای راهیابی به مرحله بعد داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب در ماه محرم و بعد از اون در ماه صفر فعالیت ها در عرصه موسیقی رایج و فراگیر در ایران به کمترین سطح خودش میرسه. با این حال در روزهای گذشته موسیقی در ایران کم حاشیه نبوده و بردیا افشین هم در آخر این هفته مروری میکنه بر مهمترین های هفت روز گذشته.
مطمئناً خبر تغییر در رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کنارگیری وزیر اون علی جنتی عرصه موسیقی رو بسیار تحت تأثیر خودش قرار میده. اما مطمئناً یک چیز در آینده نزدیک بدون تغییر خواهد موند و اون نحوه صدور مجوزهای اجراهای زنده موسیقی در ایرانه. مدیر کل دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرزاد طالبی گفته برگزار کنندگان اجراهای آیینی و مناسبتی و به علاوه برگزار کنندگان اجراهای موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی در ماهای محرم و صفر مجوز خواهند گرفت، اما در این زمان مجوزی برای کنسرت‌های موسیقی پاپ صادر نخواهد شد.
سکوفه به فرمان ابن زیاد برون آمدم با سپاه زیاد، بگیرم سر راه را بر حسین، بیاندازمش در غم و شور و شی.
از پریروز ارکستر موسیقی ملی ایران فعالیت جدی خودش رو از سر گرفته و تمریناتش رو با رهبر جدیدش فریدون شهبازیان آغاز کرده. شهریور ماه امسال بود که فرهاد فخرالدینی مؤسس این ارکستر در سال 1377 خورشیدی از رهبریش کناره گرفت و بعد از اون بنیاد رودکی آقای شهبازیان آهنگساز 74 ساله موسیقی فیلم و موسیقی پاپ کلاسیک رو به عنوان رهبر این ارکستر معرفی کرد. پیشتر فریدون شهبازیان سابقه رهبری ارکسترهایی رو متعلق به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران داشته. اما دیروز امیر تتلو باز هم توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. خواننده و آهنگسازی از عرصه غیر رسمی موسیقی پاپ ایرانی که نامش برای بیش از یک دهه است مطرحه و همیشه هم در این مدت بسیار پر سر و صدا بوده. او پستی تازه رو در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرده و از بازپرس پرونده‌اش علناً عذرخواهی کرده. این پست از این جهت برای بسیاری جالب توجه بوده که امیر تتلو از شهریور ماه امسال تا به حال در بازداشت به سر میبره، اون هم به اتهام تشویق به فساد و فحشا، و هنوز هم مقامات قضایی حکمی رو درباره او صادر نکردند. پیش از دستگیری به هنگام صدور احضاریه دادگاه برای امیر تتلو فایلی صوتی منتسب به او منتشر شده بود که در اون به بازپرس پرونده سخت توهین شده. امیر تتلو که در اوایل دهه 60 خورشیدی با نام اصلی امیر حسین مقصودلو متولد شده، زمستان 2 سال پیش بود که برای بار اول از سوی پلیس امنیت اخلاقی ایران بازداشت شده بود. اون بار او بسیار زود آزاد شد و پس از اون تتلو تلاش کرد بتونه مجوز رسمی برای فعالیت هنریش در ایران به دست بیاره. او برای به دست آوردن یک وجهه مشروع برای حاکمیت ایران حتی آثاری رو منطبق با اونچه که جمهوری اسلامی ایران در این سالها به عنوان ارزش مطرح کرده ارائه کرد. از جمله ویدیویی مشهور از او منتشر شد درباره مسئله انرژی هسته‌ای ویدیویی که با کمک ارتش ساخته شده بود. علاوه امیر تتلو همواره در پست‌های اخیرش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به پایبندیش به ارزش‌های مذهبی شیعه هم بسیار تأکید کرده بود. خبر دستگیری اخیر او در فضای اینترنتی بازتابی وسیع داشت و واکنش‌های متضادی را برانگیخت و باعث بالا گرفتن بحث‌های داغ شد. امیر تتلو طرفداران پرشماری داره که به گروه تتلیتی ها معروفند و این مرد با بیش از 3 میلیون دنباله رو در اینستاگرام و بیش از 1 میلیون طرفدار در فیسبوک مطمئنن چهره تأثیرگذار در فرهنگ عامه ایرانی است. یکی از آخرین آثاری که امیر تتلو منتشر کرده ویدیویی است برای تک آهنگی به اسم ممنوع.
اونی که رفته عشقم بود نمیدونم که کی کجا بهش فهمون که ما دوتا دیگه مال هم نیستیم.
ساعت 7:30 دقیقه، البته الان 31 دقیقه به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباس هستم. از شما دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه بشید.
سلام، خوش به حالتون که امروز صبح جمعه در ایران هستید. احتمالاً دارید صبحونتون رو میل میکنید. به همراه مهدی طاهباس، من هومن عسکری در این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه شما هستم. پیش از هر چیز خبرهای این ساعت.
خبرنگار رادیو فردا در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موصل چشمش را از دست داد.
آخرین خبرها از پرونده تخلف 8000 میلیارد تومانی. مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شد.
باراک اوباما میگوید نپذیرفتن احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دونالد ترامپ خطرناک است.
رسول محمود یکی از خبرنگاران رادیو فردا در عراق که عملیات آزادسازی موصل را پوشش خبری می‌داد، روز پنج شنبه در خط مقدم عملیات چشم چپ خود را بر اثر اصابت ترکش خمپاره از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از دست داد.
ساعت 5:30 بامداد امروز اولین شلیک عملیات آزادسازی موصل از بلندی‌های کوه زردک شروع شد. جنگی که فرماندهان نظامی هم نمی‌دانند کی خاتمه خواهد یافت. رسول محمود جاف، بلندی‌های کوه زردک.
بخشی از گزارش رسول محمود بود از روز نخست عملیات موصل. رسول محمود علاوه بر از دست دادن چشم، متحمل جراحات دیگری هم شده است و هم اکنون در اربیل تحت مراقبت پزشکی قرار دارد. بر پایه گزارش‌ها علاوه بر آقای محمود، فیلمبردار یک رسانه محلی هم در این انفجار زخمی شده است. این دو خبرنگار به بیمارستانی در شهر اربیل منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. بنا به گفته پزشکان، همینک وضعیت سلامت آقای محمود در شرایط خطرناکی قرار دارد.
شهاب‌الدین قندالی، مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به اتهام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد. به گزارش وبسایت جماران، آقای قندالی روز چهارشنبه پس از احضار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی و پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شد. پیش از این امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه و مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، از تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده بود.
باراک اوباما تکرار عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دونالد ترامپ، نامزد انتخابات حزب جمهوری خواه را خطرناک خواند. آقای اوباما روز پنجشنبه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در حمایت از هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، سخنان آقای ترامپ را مایه تضعیف مشروعیت انتخابات و دموکراسی در آمریکا توصیف کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه گفت نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت، البته در صورتی که پیروز اعلام شود. این سخنان آقای ترامپ با انتقاد برخی از سیاستمداران جمهوری خواه از جمله سناتور مک‌کین روبرو شده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه برگزار خواهد شد.
کریستیان ژول نایهولم، مدیر عامل شرکت حمل و نقل دانمارکی مرسک، میگوید این شرکت بعد از چند سال غیبت به ایران بازگشته است. به گفته آقای ژولنای هولم، بازار ایران توان بالقوه رشد سریعتری دارد. او روز پنجشنبه با اشاره به سابقه حضور این شرکت در ایران گفت حضور مرسک دسترسی به شبکه جهانی و تجهیزات این مجموعه را فراهم می کند. شرکت مرسک حدود 4 سال پیش در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی روابط خود را با بندرهای ایران متوقف کرده بود. روسیه و دولت سوریه روز پنجشنبه با یک آتش‌بس 24 ساعته در حلب موافقت کردند. روسیه و سوریه این تصمیم را با هدف ارسال کمک‌های انسان دوستانه به حلب و فراهم شدن امکان خروج غیر نظامیان اعلام کردند. گروه‌های مخالف بشار اسد این آتش‌بس را بخشی از یک کمپین روانی علیه خود می‌دانند که قصد دارد آنها را وادار به تسلیم کند. ببینیم و بشنویم گزارش همکارم رضا جمالی را در این رابطه.
ارتش سوریه از روز پنجشنبه در شرق حلب آتش بس یک طرفه اعلام کرد. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش این کشور دالان امنی در منطقه نزدیک جاده کاستلو برای خروج غیرنظامیان گرفتار شده در شرق حلب گشوده است. همزمان روز پنجشنبه روسیه نیز از برقراری آتش بس 24 ساعته در حلب خبر داد. به گفته سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، این کشور نیز با برقراری یک آتش بس 24 ساعته در حلب سوریه موافقت کرده است. گفته شده است که حدود 250 هزار نفر در شرق حلب گرفتار درگیری بین شورشیان و ارتش سوریه شدند. حکومت سوریه مخالفان مسلح در آن منطقه را متهم کرده که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. در هفته‌های گذشته با شدت یافتن بمباران منطقه تحت کنترل مخالفان دولت در حلب از سوی جنگنده‌های روسیه و سوریه، بسیاری از زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها و حتی مخازن آب نیز مورد اصابت قرار گرفتند و صدها شهروند غیر نظامی جان باختند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، درباره علت پذیرش آتش بس از سوی سوریه و روسیه در حلب به رادیو فردا میگوید:
اینکه سوریه و روسیه این 2-3 روز اخیر حاضر شدن به یک نوع آتش بس موقت و امروز هم روسیه اونو تمدید کرده این آتش بس رو برای 3 روز، به علت فشارهایی است که در اروپا علیه روسیه وجود داره. دیشب آقای پوتین در اینجا در جلسه شرکت کرد با خانم مرکل صدراعظم آلمان و آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه و مذاکرات بسیار بسیار شدید بوده و امروز هم سران کشورهای اروپا در بروسل دور هم جمع شدن و یکی از مشکلات و مسائل اصلی که صحبت میکنن سوریه هست و میخوان تحریم‌های جدیدی رو برقرار بکنن. فکر میکنم که در اثر این فشار افکار عمومی اروپای غربی آقای پوتین یک نرمشی نشون داده، ولی فکر میکنم این نرمش موقتی.
ارتش سوریه پیشتر اعلام کرده بود که گروه‌های مسلح حاضر در شرق حلب نیز می‌توانند از فرصت آتش‌بس استفاده کرده و منطقه را ترک کنند. یک سخنگوی ارتش سوریه گفته بود که خروج امن این افراد تضمین می‌شود و آنها باید از این فرصت برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان استفاده کنند. در همین حال گروه‌های مخالف بشار اسد در شرق حلب این آتش‌بس را بخشی از یک کمپین روانی علیه خود می‌دانند که قصد دارد آنها را وادار به تسلیم کند. آنها اعلام کردند که آماده یک عملیات بزرگ برای شکستن محاصره حلب هستند و اقدامات نیروی هوایی روسیه علیه آنها شکست خواهد خورد. علی صدرزاده درباره علت مخالفت گروه‌های مسلح در حلب برای خروج از این شهر معتقد است:
تا به حال به اصلاح اجازه رو داده، این اجازه به حقیقت نپیوسته. پس از اینکه این عده ای آمدن بیرون، اونها رو دستگیر کردن، به همین علت هم این مخالفین مسلح ابا دارن، ترس دارن بیان بیرون. از طرف دیگه جبهه نصره هم خانخواه مایل نیست که این آتش بس برقرار بشه، چون میدونه که اگر این آتش بس برقرار بشه در حقیقت اون مستثنا خواهد بود از آتش بس. در همه آتش بس ها هم جبهه نصره هم دولت اسلامی مستثنا بوده، بنابراین سعی میکنه که نگذاره این آتش بس برقرار بشه که به ضررش هست.
در همین حال اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که در صورت شکست تلاش‌ها برای برقراری آتش بس و پایان خشونت‌ها در سوریه، حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تحریم خواهد کرد. این اتحادیه اعلام کرد که تمام گزینه‌ها و اقدامات بازدارنده در صورت خاتمه نیافتن خشونت‌ها در سوریه مد نظر قرار خواهد گرفت.
و دیدن گزارش رضا جمالی، بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس می‌گیرید. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای ولادیمیر پوتین، بشار اسد و سید علی خامنه ای، شما دارید مردم رو بمبارون میکنید، آیا این مزخرف نیست که در صحنه دیگری همچین صحبتی رو میکنید؟ بمبارون میکنید و میگید راه حلش دیپلماسیه؟ خجالت بکشید.
آقای خامنه ای، خودت با خودت فکر کن. این کلمه ایه نه شرقی نه غربی، حال چی شد؟ هم غربی هم شرقی، همه با هم هستید و بچه های سوری را کشتید. آقای خامنه ای فکر همین کلمه بکن، خودت با خودت، با پیش وجدان خودت.
تجربه نشون میده که سران عربستان سعودی برای حفظ حکومت پادشاهی خودشون حاضرن دست به هر کاری بزنن که مبادا دموکراسی وارد کشور خودشون بشه. یاد گرفتن که دوروبر خودشون رو ناامن کنن تا خودشون در آسایش و امنیت باشن.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن، برای بررسی مجلات، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، هفته‌نامه پنجره در شماره تازه خودش چه موضوعی رو مورد توجه قرار داده؟
هفته‌نامه پنجره که هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان، در این شماره یعنی شماره تازه خودش عکسی از آقای محمود احمدی نژاد روی جلد منتشر کرده با تیتر خلأ تئوریک و به این موضوع پرداخته که چرا اصولگرایان یا در مجموع مقام‌های حکومتی در ایران دچار خلأ تئوریک شدند. مقاله اصلی این بخش مربوط است به عطاءالله رفیعی با تیتر خلأ تئوریک با آدم‌ها چه می‌کند و در این مقاله تاکید شده که آقای احمدی نژاد به رغم فضیلت‌هایی از نظر اصولگرایان داشته، زمانی که به دولت رسید تلاش کرد که خودش رو در مقام یک ایدئولوگ مطرح کنه و بنوشته این هفته‌نامه مشکل ایشون و اصولگرایان از همینجا آغاز شد، چرا که ایشون به دلیل فقر تئوریک مجبور شد از کسانی استفاده کنه که این تئوری ها رو به ایشون ارائه بدن و اونها سبب شدن که آقای احمدی نژاد هم خودش آسیب دید و هم هوادارانش دچار شکست و سرخوردگی شدن. البته مطالب دیگری هم در این هفته‌نامه در این باره منتشر شده. عباس سلیمی نمین، محسن کوکن و ناصر ایمانی از شهرهای اصولگرا درباره خلأ تئوریک به ویژه در جناح اصولگرا مطالبی یا گفتارهایی در این شماره هفته‌نامه پنجره دارند.
خب بریم سراغ تماشاگران امروز. عکس باب دیلن روی جلدش منتشر کرده و به این ماجرای نوبل ادبیات پرداخته. چه نکاتی مطرح شده توی این شماره از تماشاگران امروز در این رابطه؟
تماشاگران امروز در مطالب مفصلی که در شماره تازه خودش منتشر کرده به این موضوع پرداخته که آیا این نوبل امسال به حق اعطا شده یا نه، و نوشته که به رغم اینکه معمولا در ایران چهره‌های فرهنگی خیلی درباره نوبل ادبی اظهار نظر نمی‌کنن، اما امسال این کار رو انجام دادن، چرا که بسیاری از اونها باب دیلن رو به عنوان کسی که شایسته دریافت نوبل ادبی بوده نمی‌شناختن، بیشتر اون رو به عنوان ترانه‌سرا و خواننده می‌شناختن. برخی از چهره‌های فرهنگی در این زمینه اظهار نظر کردن، از جمله آقای اسدالله امرایی، محمود حسینی زاد و برخی دیگر نظرات موافق و مخالف شون رو در هفته‌نامه تماشاگران امروز بیان کردن. یک مطالب، البته مطالب دیگری هم این شماره تماشاگران امروز داره، از جمله درباره برنامه‌های تلویزیونی و همچنین یک برنامه در یک گزارش درباره شمارش معکوس برای رویای سرخ و سفر به مریخ.
خب از تماشاگران امروز بریم سراغ ماهنامه ادبی کاروان. عکسی از آناخماتوها شاعر روس رو روی جلد چاپ کرده. مناسبت این جلد با مطالب این شماره این ماهنامه ادبی چیه؟
ماهنامه کاروان در این شماره ویژه‌نامه‌ای برای این شاعر روس منتشر کرده که برخی از چهره‌های سرشناس در حوزه ادبیات و ترجمه مطالبی در این باره دارن، از جمله آقای عبدالله کوثری هست که ایشون یک مقاله رو ترجمه کرده و همچنین دو شعر از این شاعر روس رو آقای احمد پوری که از مترجمان سرشناس در حوزه شعر هست ترجمه کرده که برای اولین بار در ماهنامه کاروان منتشر شده. اما کاروان در بخش کاروان هنر و ادبیات امروز ایران هم مقاله‌ای داره از خاطره شیبانی با عنوان عباس کیارستمی و زیبایی شناسی غزل که به بررسی و تحلیل آثار این فیلمساز و مقایسه اون با قالب غزل فارسی پرداخته. در یک بخش یادنامه هم یکی از داستانهای برخس رو که با ترجمه احمد میرعلایی سالها پیش منتشر شده بود به مناسبت یا همزمانی سالگرد کشته شدن احمد میرعلایی در این شماره کاروان بازنشر شده.
بله شهرام رفیع‌زاده، ممنون که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
محسن مسلمان رها کرد آلیشا، اسارت محسن مسلمان، یه ضربه سختی دروازه،
پرسپولیس مساوی کرد و صدرنشین ماند.
بازی برنامه با تساوی یک فلک عوض میکنه و دروازه رو باز میکنه فرشاد احمدزاده.
خب گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما پیش بینی هوا در استان گیلان حاکی از ابرناکی، مهالود بودن هوا، بارش باران و وزش باد خواهد بود. این سامانه ناپایدار بعد از ظهر امروز تقویت شده و در بعضی از نقاط مرکزی و غربی بارش باران، وزش باد و گاهی وقت هم باد شدید پیش بینی میشه. ضمن دریا هم تا این مدت مواج و برای فعالیت های نظیر شنا کردن مناسب نخواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موصل چشمش را از دست داد. کریستیان ژول نای هولم، مدیر عامل شرکت حمل و نقل دانمارکی مرسک، میگوید این شرکت پس از چند سال غیبت به ایران بازگشته است. باراک اوباما تکرار عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دونالد ترامپ، نامزد انتخابات حزب جمهوری‌خواه را خطرناک توصیف کرد. حیدر آبادی نخست وزیر عراق از آزادسازی زودتر از موعد شهر موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. شهاب الدین قندالی، مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به اتهام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد. سعید طوسی، قاری مشهور قرآن که در روزهای گذشته اتهام‌های مبنی بر تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن بار دیگر درباره او مطرح شده، اعلام کرد که مخالفان جمهوری اسلامی او را واسطه حتاکی به رهبر ایران قرار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 5 شخص حقیقی و حقوقی حامی مالی گروه حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. عربستان نیز اقدام مشابهی در این زمینه انجام داده است. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، دبیرکل محصور حزب اعتماد ملی، در پی انتشار نامه‌ای از پدرش خطاب به حسن روحانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد. ارتش سوریه با اعلام آتش‌بس یک طرفه در شرق حلب به ساکنان اجازه داد که مناطق تحت محاصمه را ترک کنند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سخنان یک ژنرال آمریکایی درباره دست داشتن ایران در حمله موشکی از یمن علیه کشتی‌های آمریکایی را بی‌اساس خواند.
در دو مطالعه جداگانه مشخص شده که زنبورها و کبوترها از آنچه پیشتر تصور می‌شد باهوش‌ترند. زنبورها دارای قدرت یادگیری و یاد دادن هستند و کبوترها هم دارای توان تشخیص لغات. برگردان گزارشی رو ببینیم از خبرگزاری رویترز توسط همکار رادیو فردا حامد بهروان.
پس
پژوهشگران دانشگاه کوین مری در لندن به زنبورها یاد دادند که برای گرفتن غذا یک نخ رو بکشند. آزمایشی که معمولاً برای سنجش هوش میمون‌ها و پرنده‌ها انجام میشه. این پژوهشگرها بعد دیدن که زنبورها این کار رو به دیگر زنبورها هم یاد دادن تا اونها هم به غذا برسن. این یاد دادن حتی به نسل‌های بعدی هم ادامه پیدا کرد. یافته جدید نشون میده که توانایی یاد دادن آنچه یاد گرفته شده به دیگر نسل‌ها مختص انسان نیست و شاید حتی در اکثر جانداران وجود داشته باشه. در این مطالعه پژوهشگرها تونستن به 23 زنبور در میان 40 زنبور یاد بدن که با کشیدن یک نخ غذاگیرشون میاد. در یک گروه دیگه که آموزشی ندیده بودند، این تعداد فقط 2 زنبور از میان 110 زنبور بود. بعد به یک گروه زنبور آموزش ندیده اجازه داده شد که گروه زنبور آموزش دیده رو فقط تحت نظر داشته باشند. 60% گروه ناظر موفق به یادگیری کشیدن نخ برای رسیدن به غذا شدند. در مرحله بعد زنبورهای آموزش دیده و ندیده در یک گروه قرار داده شدند و دیده شد که زنبورهای آموزش دیده اکثر دیگر زنبورها را آموزش دادند. حالا قدم بعدی رمزگشایی مغز کوچک و سیستم عصبی ساده زنبورهاست که از پس یادگیری و یاد دادن بر اومدند. در مطالعه جداگانه هم مشخص شد که کبوترها هم بسیار باهوشتر از آنی هستند که پیشتر تصور می‌شد. پژوهشگران دانشگاه‌های اوتاگا در زلاندنو و رور در آلمان متوجه شدند که کبوترها می‌تونن بین لغات 4 حرفی واقعی و لغات 4 حرفی بی‌معنی تمایز قائل بشن. در این آزمایش کبوترها در صورت دیدن یک لغت 4 حرفی واقعی به اون لغت نوک می‌زدن و در صورت دیدن لغتی بیمنی روی یک ستاره نوک می زدن. البته این آزمایش روی ترکیب حروف تمرکز کرده بود که در انگلیسی به اون بایگرام گفته می شه. مثلا وجود 2 حرف A و L و یا A و N در کنار هم شانس واقعی بودن یا معنیدار بودن لغت رو بالا می بره. در این آزمایش کبوترها تونستن بین 26 تا 58 لغت واقعی رو یاد بگیرن و حدود 8000 لغت بی‌معنی رو تشخیص بدن. پژوهشگرهای این مطالعه میگن عملکرد این کبوترها همتراز با عملکرد بابون، نوعی میمون باهوشه که بسیار بیشتر از اون چیزی است که پیشتر تصور میشد. حامد بهروان، رادیو فردا.
اینم از دنیای عجیب حیوانات. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از صعود تیم ملی فوتبال جوانان ایران به مرحله بعد تا نتایج مهم شب گذشته فوتبال در لیگ اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز پیگیری شد. تیم‌های اول تا سوم جدول بازی داشتند و شرایط به گونه‌ای رقم خورد که پرسپولیس در رده اول باقی موند، تراکتورسازی همچنان دومه و نفت هم با عنوان سومی به بازی‌های خودش ادامه خواهد داد. پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان 1-1 مساوی شدند. بازی جنجالی بود و ویدیوهای دلخراشی از این مسابقه منتشر شده. خبرگزاری‌ها گزارش تصویری منتشر کردند که تعداد تقریبا میشه گفت زیادی از تماشاچی‌ها به خاطر ضربات سنگی که به اونها برخورد کرده دچار مصدومیت‌های شدید شدند و با خونریزی شدیدی مواجه بودند. حتی بعضن از توی جایگاه تماشاچی‌ها اجازه نمی‌دادن که این تماشاچی که کاملا دچار خونریزی شده بتونه بیاد داخل محوطه و اورژانس داخل محوطه ورزشگاه بهش رسیدگی کنه، که این خیلی عجیبه و دور از قوانین فوتبال دنیاست. و یه تماشاچی وقتی در ورزشگاه دچار چنین مصدومیتی میشه، مسئولین ورزشگاه، مسئولین برگزاری مسابقه موظفن که او رو تحت خدمات درمانی قرار بدن، ولی به هر حال نه نیروی انتظامی به نظر میرسید که به درستی میتونه وظایف خودش رو انجام بده، نه نیروهای خدماتی داخل ورزشگاه و نه خود تماشاچی‌ها اون همکاری رو به صورت حرفه‌ای انجام دادن تا بازی بتونه در نهایت به پایان برسه. تعداد بسیار زیادی مجروح به جا گذاشته شد که در بین اونها لابلای تصاویر دیده شد که حتی کودکان و نوجوانان هم بودند که زخمی شدند. تراکتور سازی با فولاد خوزستان به تساوی 2-2 رسید. نفت هم در دقایق پایانی تونست ذوب‌آهن اصفهان را شکست بده. خبر بعدی باز درباره فوتبال، تیم ملی فوتبال جوانان ایران موفق شد گام به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جوانان آسیا بگذاره. رده سنی زیر 19 سال ایران تونست با گل ابوالفضل رزاق‌پور یمن رو از پیش رو برداره. ژاپن هم قطر رو از همین گروه تونست ببره. به این ترتیب ژاپن به عنوان صدرنشین و ایران در رده دوم گام به مرحله بعدی گذاشتن. قطر از دور مسابقات حذف شد. ایران در 1/4 نهایی باید با ازبکستان بازی کنه و اگر پیروز بشه به احتمال زیاد با عربستان در مرحله نیمه نهایی رویارو خواهد شد. و خبر آخر، رقابت‌های لیگ اروپا دیروز پیگیری شد. بازی‌های پرگل و جذابی بود. منچستر یونایتد بعد از بازی تقریبا خوبی که میشه گفت در آنفیلد مقابل لیورپول برگزار کرد، این بار هم یه بازی خوب رو به نمایش گذاشت و تونست 4-1 فنرباخچه از ترکیه رو شکست بده. اولمپیاکوس از یونان با همین نتیجه آستانه قزاقستان رو شکست داد. سنت اتین فرانسه با 1 قابالا از آذربایجان رو مغلوب کرد. و یه بازی حساس هم دیدار آلکمار هلند با مکابی از تل آویو اسرائیل بود که علیرضا جهانبخش بازیکن تیم آلکمار هلند خب به خاطر اینکه نمیتونست در این مسابقه حضور پیدا کنه قاعدتا در ترکیب تیمش حاضر نبود و آلکمار بدون جهانبخش در خانه به مکابی باخت و هواداران تیم مکابی اسرائیل جشن شادی رو در ورزشگاه برپا کنن و تیم آلکمار هلند هم دیگه شانس بسیار کمی برای راهیابی مرحله بعد داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
اگه موافق باشید یک موزیک ویدیو ببینیم و بشنویم از شیرازیز بند، آتش گرفتم.
دل را فکندم ارزان به پایم، سودای مهرش سودای مهرش در سر نکردی، آخ در سر نکردی.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. ممنون از این که با ما همراه بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید.
مثل همیشه همراه من باشید تا چند لحظه دیگه با آخرین خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. خسته نباشید.